بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی یک ساعت پیش رو، امیدوارم که شما نیز در تک تک لحظات و دقایق این برنامه همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید و البته امید دیگر آنکه آنچه به واسطه این برنامه بنا به رسم مألوف و سنت معهود که تلاش میکنیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام خبر و خیرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن و در قالب بحث های گفتگو محور با رویکرد نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه میدیم، خوشنشین کام و جانتان باشد. اجازه میخوام پیش از این که عرض بکنم با چه محور و مهمانانی افتخار همکلامی با شما عزیزان رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010 35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشی که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون ماننده گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه بنا به ایستگاه تقویمی است که در اون قرار داریم. 25 اردیبهشت بهشتی در تقویم فرهنگی ما علاوه بر اینکه هم سو و هم راستا هست با بزرگداشت حکیم طوس، حکیم ابوالقاسم فردوسی، به عنوان روز پاسداشت زبان و ادب فارسی هم نامگذاری شده و با این دو همنشین دلنشین و جذاب برنامه امشب رو نمتش رو در شرایطی استوار میکنیم که در استودیو از جناب آقای محمد رسول رستمی، عضو محترم اندیشکده زبان و ادب فارسی میزبانی میکنیم و مهمانانی هم از خطوط ارتباطی با ما همراه خواهند شد که به گاه برقراری ارتباط عزیزان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. جناب رستمی عزیز، شبتون به عشق و بهشت باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم، ممنونم از دعوت شما، در خدمتون هستم انشالله با صحبتهایی که شاید خیلی خوشایند امروز نباشه و یه قدری تلخ شاید و شاید هم انذار دهنده.
قطعا وقتی که انذار کنار این تلخی می نشینه، چون از آینده‌ای روشن خبر میده، پس می تواند گفتگوی دلچسب و شیرین باشه. به زبان مثل‌ها و مثل‌ها و روایت‌های ایرانی هم بازگردیم. به حال بازگویی حقیقت همواره با این پیشوند تلخی همراه بوده، اما چون صحبت از حق و حقانیت هست و هدایت کننده ما به سمت واقعیت، اون هم در نهایت کنهش شیرین و جذاب و دلنشین. درباره زبان فارسی صحبت می‌کنیم که در قامت نگاه تاریخی در کاروان هزاره شعر و ادب فارسی در سیطره ایران فرهنگی به عنوان بستر انتقال دهنده تمدن و فرهنگ کاملا رخنما و شناساست، چه برای مخاطب داخلی چه برای مخاطب بین المللی. درباره زبانی صحبت میکنیم که امروز گویشگران و گویشورانی در ایران داره، در تاجیکستان داره، بخشی از افغانستان، حداقل هزاره ها در پاکستان. درباره زبان ادبی صحبت میکنیم که قریب 7 قرن زبان دیوانی کشوری مثل هندوستان بوده و در کشورهای عضو نوروز و فرهنگ نوروز حداقل زبانی شناسا. آن روی دیگر سکه درباره زبانی صحبت میکنیم امروز که در سایه تعدد و تشتت رسانه ها در قالب شکست شدن این زبان در فضای مجازی و نظایری از این دست به حال آسیب‌هایی رو هم در حقیقت با خودش داره استوار میکنه. همه اینها رو گفتم که ذهن عزیزان شنونده رو هم به اون کلیدواژه انذار شما، هم شاید بازگویی برخی از آسیب‌ها آشنا بکنم، اما تلیه کلام شما رو داشته باشیم جناب رستمی عزیز با محوریت دو همنشین دلنشینی که عرض کردم. حکیم ابوالقاسم فردوسی، گنجینه ارزشمند حفظ و پاسداش زبان فارسی، روزی که به نام او روز پاسداش زبان فارسی است، روایت شما هم بفرمید.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از مقدمه خوبتون. به درستی که در واقع مقدمه به جایی بود از آن چه که انشاءالله در این دقایق پیش رو در موردش صحبت خواهیم کرد. دقیقا همین نکتهی که شما فرمودید عشان. یک بخشی از تاریخچه گوهربار زبان فارسی، اقلیمی که زبان فارسی در اون به صورت رسمی حتی در مراودات بین المللی و فراتر از این اقلیم مورد استفاده قرار میگیره، بهش اشاره کردید و در این حال به فضایی که الان زبان فارسی دوچارش شده، چه در گستره‌ای که پیش از این زبان فارسی حیات داشت و چه الان در خود در واقع کشور خودمون که به صورت رسمی زبان فارسی در اون گفتگو میشه، در همین کشور هم خب بالاخره شما به موضوعات و مشکلاتی اشاره کردید. ما وقتی میخوایم راجع به زبان و ادبیات فارسی صحبت بکنیم، پیش از هر چیزی میخوایم راجع به اهمیت این موضوع، اهمیت زبان، اهمیت ادبیات برای یکایک مردمان سرزمینمون و حتی فراتر از اون همه فارسی زبانان دنیا و حتی فراتر از اون همه اهالی ایران فرهنگی صحبت بکنیم. در مقدمتون هم به این اشاره شد که موضوع زبان و ادبیات یک موضوع هویتی و تمدنی است و این کاملا درسته. اون چیزی که باز هم بهش اشاره کردید و شاید محور بحثمون باشه و اون عظمت کار فردوسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی است، همینه که محوریت زبان رو برای نگهداشت و پاسداشت از تمدن بزرگ در واقع ایرانی و حتی اسلامی قرار میده. بله. اون اتفاقی که خیلی مشهود و مشهوره که در خصوص تمدنی مثل تمدن مصر رخ نمیده و با از دست دادن زبانشون هر آن چیزی که به عنوان فرهنگ اندوخته بودند به یک باره از دست میره و حالا در کشاغوس تاریخ اون چیزی که الان در واقع دوچارش شدند شاید بشه گفت یک ارتباطی نسبت به تاریخ و گذشته خودشونه. در این حال ما نباید همیشه به این ببالیم که خب یک بزرگانی همچون فردوسی، سعدی، حافظ، مولانا در واقع آثار پیشین و حتی حال افرادی به پاسداشت زبان فارسی همت گماشتند و دیگه این زبان زنده خواهد موند و ادامه پیدا خواهد کرد و گسترده تر خواهد شد. اون چیزی که گزارش ها به ما نشون میده اینه که اتفاقا برعکس، یعنی ما در دو سه قرن گذشته از ابهت و از عظمت زبان فارسی میبینیم که کاسته شده و به نظر میرسه که این خیلی بدون برنامه هم نبوده.
بله.
و در واقع یک سیاستی پشت این قضیه وجود داره که حالا انشاءالله در ادامه حتما بهش خواهیم.
حتما با افتخار. و اجازه میخوام که این نکته رو هم عرض بکنم، دقایقی هست که جناب حسن مفاخری، نویسنده و مدرس زبان و ادب فارسی، از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. عرض درود و ادب و احترام دارم جناب مفاخری بزرگوار، بابت صبر و تحملتون هم بی‌نهایت قدردانم و خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین شما مجری خوب این برنامه جناب خرمی و همچنین مهمون برنامه‌تون جناب آقای رستمی.
منم سلام عرض میکنم خدمت
شما. من اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه حالا عرایضی داشته باشم در رابطه با تأثیر زبان فارسی و روز بزرگ داشته زبان فارسی،
بله،
شعری در مورد زبان فارسی براتون بخونم اگر اجازه بفرمایید.
تمنون میکنم، این هم میتونه تلیه کلام شما باشه. ام بفرمایید.
خواهش میکنم. شعری هست از نجیب بارور شاعر افغانستانی که این شعر جدیدن خیلی رواج پیدا کرده و مشهور شده. این شعر به این صورت هست که میگه: لهجه‌ام در دری اما زبانم پارسی است، روح من شهنامه است و جسم جانم پارسی است، از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است، این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترگ، این جنون عشق در خون رگانم پارسی است، این زبان رودکی و مولوی و حافظ است، گنگ اگر من خواب بینم ترجمانم پارسی است، دوست دارم مولویوار این زبان شمس را، این زبان شعر و منطق در دهانم پارسی است، از اهورا مانده این آواز در گوش زمان، من خدای مهرم و پیغمبرانم پارسی، شوق پرواز است در من بیکران تا بیکران، کفتر آزادگیم آسمانم پارسی است. همونطور که عرض کردم از شاعر افغانستانی نجیب بارور هست. خب در ادامه این بحثی که دوست عزیزم جناب آقای رستمی هم فرمودن، باید عرض کنم خدمتون که بله، زبان فارسی متاسفانه در سده‌های اخیر هرچه ضعیف‌تر و لاغرتر میشه و این همونطور که دوست عزیزمون فرمودن این برنامه نبوده. زمانی زبان فارسی به ضرس قاطع میشه گفت که یکی از زبان‌های بین‌المللی جهان بوده.
بله.
و همونطور که خودتون هم اشاره کردید در شبه قاره هند رواج داشته و ما می‌بینیم شاعران بزرگی از شبه قاره هند مثل اقبال لاهوری، مثل
امیرخسرو دهلوی و نظری از این دست،
بله، بودن که زبان فارسی شعر گفتن و به زبان فارسی کاملا مسلط بودن. حتی ما در تاریخ میخونیم که پادشاهان عثمانی به زبان فارسی تسلط کامل داشتن، حتی به این زبان شعر سرودن و گستره زبان فارسی بسیار بزرگ بوده. ولی امروز متاسفانه زبان فارسی هرچه کوچکتر داره میشه و این زنگ خطری رو برای ما به صدا در آورده که اگر زودتر از خواب بیدار نشیم، این زبان مثل بسیاری از زبانهایی که در جهان این اتفاق داره براشون میفته،
بله،
از بین برن و زبان غالب که زبان انگلیسی باشه زبان کل دنیا بشه. این رو من به عنوان یک معلم زبان فارسی عرض میکنم خدمتون.
بزرگوارید.
خب ما این قضیه رو مستقیما توی کلاس‌های درس داریم میبینیم که متاسفانه زبان فارسی داره از بین میره و از بین رفتن زبان هم همونطور که مستحضر هستید یک شبه اتفاق نمیفته.
کاملا.
شاید 100-150 سال طول بکشه تا این زبان و یا حتی بیشتر از بین بره و این روند از 2300 سال قبل شروع شده و همینطور داره ادامه پیدا میکنه که اگر راهکارهایی برای این کار اندیشیده نشه متاسفانه ما به اون روز خواهیم رسید. و چقدر خوبه که ما از این دست برنامه بیشتر در رادیو داشته باشیم و در رابطه با زبان فارسی که هویت ما رو تشکیل میده بیشتر صحبت کنیم و بیشتر بحث کنیم و راهکارهایی رو برای زنده نگه داشتن زبان فارسی ارائه بدیم.
خدمت شما عرض بکنم که قطعا سهم رسانه که در حفظ، پاسداشت، معرفی یا چنین دست از تذکارها و زنهارهایی برای هم ارج نهادن به این زبان شیرین و البته که حفظ و پاسداشت اون به عنوان میراثی که هزاره ها رو در نبرد دیده امروز در دست ماست، تا انشاءالله بتوانیم به عنوان پاسدارانی بر حق این زبان داشته ها و آورده هاش رو به آیندگان برسانیم که سهمی بالا داره. حداقل شبکه رادیوی گفتگو این رو با قدرت میتوانم بگویم که در حوزه به واسطه و وسعت برنامه های فرهنگیش درباره زبان فارسی از هیچ کوششی دریغ نکرده. سیاست کلان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم بر این مسئله استواره و البته که باید یاری دیگر رسانه‌ها رو هم در این حوزه داشته باشیم. خب ما تلیه کلام هر دو بزرگوار نازنین رو جناب رستمی عزیز، جناب مفاخری بزرگوار رو شنیدیم، اما آرام آرام بریم سراغ دلایلی که حال فصلش از زبان شما جناب رستمی عنوان شد، بخشی دیگه شما از زبان جناب مفاخری شنیدیم. به حال باید پذیرفت حالا چه برنامه‌ای در دست بوده، چه تقدیر و سرنوشت بر این نمط استوار بوده، زبان فارسی که زبان علم جهان بوده، خب در تمام این جهان اسیری در نبردیده شده، مطالبش منتقل شده و امروز حالا زبان علم درست یا غلط زبان انگلیسی است. اینکه چرا این اتفاق افتاده بحثی دیگر است، اینکه چرا ما انقدر سریع و ساده پذیرفتیم و به این راحتی در حقیقت حفظ زبان فارسی رو برای در غلطیدن به زیر چتر مثلا حالا زبان علم جهان به سادگی فراموش کردیم، بحث دیگر است. از هر کدام از این دو منظر یا زاویه دیگر برای رسیدن به اون نگاه انذاریتون من دارم شما رو خطاب قرار میدم، روایت شما رو داشته باشیم. هم بفهمید جناب رستمی.
بله ببینید، صحبت در مورد این که چه بلاهایی سر زبان فارسی در این دوران اومده زیاد شده. ما حتی مشکلاتی که امروز هم باش دست به گریبانیم، بر حال گزارش‌های متنوعی ازش تولید شده و در دسترس هست. اون نکته که من میخوام اضافه بکنم و به نظرم یکی از دلایلی است که دست کم الان میتونیم به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از این سقوط و افول ازش نام ببریم، بحث سیاست‌گذاری در امر زبان هست.
بله.
ببینید، ما در همه حوزه‌ها، حوزه‌های مختلف، چه بحث فرهنگی و اجتماعی باشه، چه بحث سیاسی باشه، چه بحث اقتصادی باشه، نیاز به سیاست‌گذاری داریم و خب این مسئله است که دولت‌ها متوجه بودند و در حوزه‌های مختلفی دست به این کار زدند. اما در حوزه‌های فرهنگی به خصوص حوزه‌ای مثل حوزه زبان، متاسفانه ما دچار این غفلت هستیم. غفلتی که در واقع شاید کشورهای استعمارگر قریب به یک قرن از ذهنشون زدودند و الان از گسترش و توسعه زبان به عنوان یکی از عوامل استعمار نو یاد میکنند.
بله.
ولی ما متاسفانه این رو متوجهش نبودیم و در اولویت هامون نبوده. چرا؟ همواره شما همه مسئولین میبینید که از اهمیت زبان فارسی صحبت میکنن، اما اونجایی که مسئله بین دو امر در واقع اینها رو مخیر میکنه، زبان فارسی واقعا در اولویت دوم قرار میگیره. من یک مثالی بزنم خدمت شما. مثلا فرض بکنید که همین مسئله زبان فارسی، وضعیت زبان فارسی در افغانستان امروزه یکی از در واقع مشهودترین مسائل زبان فارسی است.
بله.
یعنی همونطوری که همه میدونیم زبان فارسی که یک موقعی در هندوستان زبان رسمی بوده، همینطوری در واقع مرزهاش داره به سمت ما عقب گرد میکنه و امروزه دیگه باید شاهد این باشیم که حتی در حوزه خراسان بزرگ که مادر زبان فارسی است و محل تولد زبان فارسی جدید هست، ما حتی از خراسان هم داریم عقب نشینی میکنیم. شما در فرمایشتون فرمودید که بخشی از مردم افغانستان هزاره ها فارس زبان هستند. من دقیقا نکتم اینه، یعنی ما یکی از اشکالاتمون در بحث اینکه سیاست گذاری هم نمی کنیم اینه که اطلاعات دقیقی هم از موضوع و حتی حوزه گستره زبان فارسی هم نداریم. میدونید که در افغانستان جز قوم در واقع پشتون و ازبک ها که تو برخی از آمار این دوتا قریب به 30-40% در واقع افغانستان تشکیل میدن.
بله.
مابقی مردم که به خصوص تاجیک ها فارس زبان هستن و اگر بپذیریم این آمار رو که 70% مردم افغانستان فارس زبان هستن، آمارهای دیگه هم هست که نشون میده حتی از در واقع پشتونها هم غالبا فارسی بلدن و با فارسی صحبت میکنن و تکلم میکنن و این یعنی اینکه قریب 90% مردم افغانستان با فارسی بیگانه نیستن، کما اینکه در مقابلش عده‌ای که از فارس زبانها که پشتو بلدن خیلی قلیل هست. یعنی باید بپذیریم که زبان فارسی که در افغانستان در عمل و در میدان زبان نخسته، اما در آمارها، در سیاستها، در تفاهمها میبینیم که پذیرفتیم که زبان فارسی زبان دوم باشه در افغانستان، حتی در بعضی از موارد که حکومت سرپرست فعلی افغانستان دست به اقداماتی برای حذف یا تضعیف زبان فارسی میزنه. ما میایم میگیم اولویت ما بالاخره همسایه ماست، مراوداتی داریم باهاش و درسته، اینها رو نمیشه نفی کرد. اما من حرفم اینه که وقتی اولویت دوم قرار بگیره در همه حوزه‌ها، وقتی با حوزه اقتصادی مواجه میشه و اونجا مسئله زبان فارسی هست، خب میره توی مرحله دوم، اولویت دوم. حتی من یادم میاد با یکی از مسئولین صحبت میکردیم در مورد دانشجویان بین الملل. شما میدونید الان کشورهای انگلیسی زبان، شما اولین کاری که برای اینکه مهاجرت کنید به این کشور، حتی مهاجرت علمی، حتی اگر شما یک محقق برجسته باشید، اگر زبان اون کشور رو، زبان انگلیسی رو بلد نباشید، اجازه این مهاجرت داده نمیشه. در حالی که من با یکی از مسئولین که صحبت میکردم میگفت این موضوعی که ما از اجبار کردیم کسایی که میان تو ایران درس بخونن زبان فارسی بلد باشن، یکی از دلایل مثلا افت ورود دانشجو بین الملل به ایرانه و این باید حذف بشه. این که میگم اولویت دومه یعنی این، یعنی با هر موضوعی که مقابله بکنه میره در اولویت دوم قرار میگیره. نکته که میخواستم بگم هم بحث اطلاع از زبان فارسی و وضعیت زبان فارسی. ببینید ما خیلی ساده بخوام بحث سیاستگذاری رو بگم، این تو پرانتز بگم، موضوع اندیشکده سیاستگذاریه، یعنی نه پژوهشگاهه و نه دانشگاهه،
درسته؟
اندیشکده است، اندیشگاهه و موضوعش سیاستگذاری. در حوزه سیاستگذاری ما خیلی در واقع بازم میگم راحت و ساده بخوام بگم، ما یک وضعیت فعلی داریم که اسمشو میذاریم نقطه الف و یک وضعیت مطلوب داریم. عرض کردم در هر حوزه همین شکلی هست و وضعیت مطلوب رو اسمشو میذاریم نقطه ب. وقتی میخوایم از نقطه الف حرکت کنیم به سمت نقطه ب، ناچارن باید یک راهبردها و راهکارهایی داشته باشیم.
بله.
این رو میگن سیاست گذاری، یعنی رسیدن از نقطه شرایط فعلی به شرایط مطلوب. اما همینطور که دارم میگم، اولین قدم این که ما سیاست گذاری کنیم در هر حوزه اینه که شرایط فعلی رو ببینیم، شرایط فعلی رو بدونیم. ما خیلی زیاد از مشکلات زبان فارسی میگیم، اما چرا تا حالا یک پیمایش درست حسابی صورت نگرفته که ببینیم واقعا جوانهای امروز که ما خیلی اعتقاد داریم، حالا اصطلاحاً بهشون میگن نسل زد، تو فضای مجازی زبان رعایت نمیکنن، وضعیت زبانیشون چطوره؟ یعنی به صورت علمی بیان یک پیمایش انجام بدن ببینیم واقعا وضعیت زبانی نسل زد ما چگونه است، درصد فارسی فهمی خود ما چگونه است. یعنی الان اگر ما یه تعداد در واقع خانم و آقای 30 تا 40 سال براشون حافظ بخونیم، آیا اینا حافظ رو میفهمند؟ آیا فردوسی رو میفهمند؟
بله.
آیا راحت تر از همه اینها سعدی رو میفهمند؟ چقدرشون اصلا گلستان میخونن؟ چقدرشون بوستان میخونن؟ دوتا کتابی که در 70-80 سال پیش جز کتب درسی بوده
درست.
و در واقع حتی اون کسایی که یک کلاس دو کلاس سواد داشتن بعضا به قول خودشون گلستان رو از بر بودن. خب ما هیچ پیمایشی نداریم، هیچ تصویری از زبان و ادبیات فارسی در جامعه نداریم، حتی هیچ تصویری از وضعیت زبان در خارج از کشور نداریم. یعنی امروز ما میگیم که 3 تا کشور فارسی زبان، ایران، افغانستان، تاجیکستان. ازبکستان چی؟ ما چه تعداد فارس زبان در ازبکستان داریم؟ تاجیکای ازبکستان وضعیتشون چجوریه؟ اصطلاحاً دایاسپورا یا مهاجرین تاجیک در روسیه وضعیتشون
بله.
چجوریه؟ مهاجرین ایرانی در اروپا و آمریکا و استرالیا و امارات و ترکیه وضعیتشون چجوریه؟ نسل‌های دوم و سوم اینها آیا بلدن فارسی صحبت بکنن؟ آیا در جامعه میزبان ادغام شدن؟ مسئله آموزش ما چطوریه؟ در شهرها و استانهای دو زبانه، در به خصوص غرب کشور، آیا ما هیچ پیمایشی داریم که نشون بده اینها چه میزان عرق دارن به زبان فارسی، چه میزان استفاده میکنن از زبان فارسی؟ حالا من انشالله در ادامه به بعضی از اینها اگر فرصت بشه
بله بسیار میکنم. البته خب هر کدوم از این مؤلفه‌ای که از زبان شاهجان رستمی جاری شد و شنیدیم خودش میتونه سرتیتر نه یک برنامه، شاید چندین برنامه باشه. به هر حال این شتاب ثانیه‌ها که همیشه افزون است بر ما، محدودیت زمان برنامه شاید ایجاب کرد که شما همه این مؤلفه‌ها رو کنار یکدیگر قرار بدید. اجازه میخوام از هر دو مهمان عالی مقام رفت و برگشتی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، اگر همینک شنونده این برنامه هستید، گفتگوی فرهنگی رو در شرایطی به شما تقدیم میکنیم که در ایستگاه تقویمی 25 اردیبهشت ماه، ایستگاهی که به نام بزرگ داشت حکیم طوس، ابوالقاسم فردوسی، سراینده شاهنامه و همنشین دلنشین دیگر او، روز پاسداشت و زبان فارسی ثبت شده و با افتخار با همین رویکرد در استدیو از جناب آقای محمد رسول رستمی، عضو اندیشکده زبان ادب فارسی و از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم جناب آقای حسن مفاخری، نویسنده و مدرس زبان و ادب فارسی هستیم. بخش دوم برنامه جناب مفاخری با شما آغاز میکنیم. در کنار مؤلفه‌هایی که از زبان جناب آقای رستمی شنیدیم، در حوزه آسیب‌هایی که بخواهیم یا نخواهیم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، همان حقیقتی است که به بخشی از آسیب‌های زبان فارسی در حقیقت اشاره کرده. من میان تمامی اینها مؤلفه‌ای به نام آموزش رو به عنوان یکی از جایگاه‌های حقوقی شما در مقام مدرس زبان ادب فارسی وام می‌گیرم. خب بنیاد سعدی و البته همکاران این عزیز در قامت تعاملاتی که با سازمان فرهنگ و ارتباطات دارند، تعاملاتی که با رایزنان فرهنگی دارند و حالا آموزشگاه‌های زبان فارسی که در برخی از کشورها بودی که خب البته شوربختانه طی چند وقت اخیر شنیدیم به دلیل مسائل مالی تعدادی از اونها هم تعطیل شده، در حوزه گسترش و آموزش زبان فارسی در خارج از کشور مسئولیت دارند و در داخل کشور، نمیگم تام و تمام فرمایشات جناب آقای رستمی، چون به حال آمایش ها و پیمایش های حداقل با محوریت کلان شهرها صورت گرفته. دی و بهمن سال گذشته 1402 خورشیدی بود از زبان یکی از مسئولان وزارت آموزش پرورش که به تیتر خبرها و رسانه هم بدل شد، مثلا در تهران بزرگ 12% جمعیت آماری دانش آموزان حتی در خواندن زبان فارسی، یعنی کتاب های درسی هم دچار مشکل بودن. پس این نشان میدهد که شاید فارغ از آن مقوله سیاست گذاری، ما حتی به منمایه های نظام آموزشی خودمون باید نگاهی متفاوت و روزآمد داشته باشیم. من شما رو با همه این مؤلفه‌ها که عرض کردم باز تأکید میکنم در مقام یک مدرس زبان ادب فارسی خطاب قرار میدم. کجای راه رو دچار غفلت شدیم؟ اگر نگوییم دچار غفلت شدیم، شاید درست نتوانستیم شناسایی کنیم و به بیراه رفتیم که به چنین آسیب‌ها و معضلاتی امروز در مواجهه با زبان ادب فارسی مواجهیم. هم بفرمایید جناب مفاخری.
خواهش میکنم. بله، آسیب هایی که متاسفانه امروز متوجه زبان فارسی هست یکی دوتا نیست. یکی از این آسیب ها این هستش که بسیاری از دست‌اندرکاران حفظ زبان فارسی و بسیاری از مسئولین انگار هنوز براشون اهمیت حفظ زبان روشن نشده.
بله.
و این که اگر زبان فارسی از بین بره چه اتفاقی خواهد افتاد رو، دورنماش رو هنوز انگار نمیتونن ببینن که اقدام آنچنان جدی انجام نمیدن. همونطور که گفتی در بحث آموزش، خب ما بسنده کردیم فقط به یه تعداد کتاب‌های درسی، اما کارهای دیگه‌ای در کنار این انجام نمیدیم. برعکسش زبان مهاجم که زبان انگلیسی باشه، هر روز داره راهکارهای جدیدتری برای نفوذ در زبان فارسی و همچنین تمام زبان‌های دنیا داره انجام میده. ولی این رو هم باید بگیم که هنوز دیر نشده برای اینکه ما از خواب بیدار بشیم، یعنی هنوز فرصت داریم برای اینکه زبان فارسی رو بخوایم نجات بدیم. اگر ادامه پیدا بکنه این موضوع و این